اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام شنونده های محترم، آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با برنامه خبری امروز پنجشنبه 8 ماه آگوست سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرها.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان سیگار اعلام کرده است که این کشور از آگست سال 2021 به این سو 20.71 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. سیگار روز سه شنبه 6 آگست با نشر گزارش تازه گفته است که در مجموع این پول صرف کمک‌های بشردوستانه، پروسه انتقال افغان‌ها، جابجایی و اسکان مهاجران و شامل انتقال 3.5 میلیارد دلار پول دارایی منجمد شده مربوط به بانک مرکزی افغانستان است که به صندوق امانت افغانستان در سوئیس انتقال داده شده است. در ادامه این گزارش بدون آنکه جزئیات بیشتر ارائه شود آمده است که بخشی از این پول‌های ایالات متحده همچنان در زمینه‌های عملیات سازمانی و امنیتی مصرف شده است. بر اساس این گزارش از این میان نزدیک به 3 میلیارد دلار مربوط به بودجه کمک‌های بشردوستانه بوده که از طریق سازمان‌های بین‌المللی از اکتبر سال 2021 تا پایان ماه جون 2024 در افغانستان استفاده شده است. سیگار در حال در مورد نزدیک به 21 میلیارد دلار کمک ایالات متحده به افغانستان گزارش می‌دهد که شماری از افراد نیازمند به کمک در افغانستان می‌گویند همچنان در وضعیت وخیم اقتصادی به سر می‌برند و تاکنون هیچ کمکی دریافت نکردند. اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان میگوید که در سال 1402 شمسی تولید ناخالص داخلی افغانستان به 17.23 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل 2.7% افزایش را نشان می‌دهد. مسئولان اداره ملی احصایه و معلومات روز چهارشنبه در چارچوب برنامه حسابدهی حکومت به ملت از طریق رسانه‌ها به خبرنگاران گفتند که در سال گذشته 5,206,000 تن غله در کشور تولید شده که نسبت به سال قبل 14.4% افزایش را نشان می‌دهد. عبدالمتین سالک مدیر عمومی معلومات جغرافیایی این اداره به خبرنگاران گفت که حاصلات پنبه در سال گذشته در افغانستان 122,455 متریک تن بوده است که نسبت به سال قبل 13.2% افزایش را نشان می‌دهد. فقید محمد دیار سرپرست اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان گفت که در سال 1402 شمسی نفوس افغانستان 35.8 میلیون نفر تخمین زده شده که از جمله 18.2 میلیون نفر آن مرد و 17.5 میلیون نفر زن بودند. او گفت بر اساس این سرشماری 9.2 میلیون نفر در شهرها و 25 میلیون نفر در دهات زندگی می کنند. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا می شنوید. ریاست جمهوری بنگلادش روز چهارشنبه اعلام کرد که محمد یونس برنده جایزه نوبل و اقتصاددان سرشناس قرضهای کوچک رهبری حکومت موقت این کشور را که پس از فرار صدر اعظم شیخ حسینه واجد از کشور در پی اعتراضات وسیع تشکیل می شود بر عهده خواهد داشت. محمد یونس 84 ساله که به خاطر تلاش‌هایش برای رهایی میلیون‌ها نفر از فقر در بنگلادش شهرت دارد، بنا به درخواست رهبران محصلین معترض برای رهبری حکومت موقت انتخاب شد. این تصمیم در جلسه‌ای که بین رئیس جمهور محمد شهاب الدین، قماندانان اردو و قوای بحری و هوایی و رهبران محصلین برگزار شد، اتخاذ گردید. رئیس جمهور محمد شهاب الدین از مردم خواسته است که برای خروج از بحران جاری در کشور همکاری کنند و تشکیل حکومت موقت را ضروری دانسته است. محمد یونس که در حال حاضر در اروپا به سر می‌برد، روز سه شنبه در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که برای رهبری حکومت موقت آمادگی دارد. روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که در حال دفع بزرگترین حمله نیروهای اوکراینی و منطقه کورسک در آن کشور از زمان آغاز جنگ می‌باشد. سرگی شویکو رئیس شورای امنیت روسیه گفت که روسیه امسال پس از شکست ضد حمله اوکراین در سال گذشته پیشروی های مهمی کرده و 420 کیلومتر مربع از خاک اوکراین را تصرف کرده است. وزارت دفاع روسیه گفت که نیروهای اوکراینی سه شنبه به شهر مرزی سوژا در 530 کیلومتری جنوب غربی مسکو حمله کردند و نبرد تا صبح چهارشنبه ادامه داشته است. و بلاگ نویسان نظامی روسیه هم از نبردهای شدید و نفوذ 10 تا 15 کیلومتری نیروهای اوکراین به داخل خاک روسیه خبر دادند. ژاپن این هفته به مناسبت 79مین سالگرد بمباران هسته‌ای هیروشیما و ناگاساکی هدف خود را برای پاکسازی جهان از سلاح‌های اتمی مجدداً اعلام کرد، حتی در شرایطی که حکومت ژاپن به دنبال تضمین‌هایی است که ایالات متحده مایل به استفاده از رادخانه هسته‌ای خود است. محافظت از ژاپن در ساعت 8:15 صبح روز سه‌شنبه زمان دقیق انفجار بمب اتمی در ارتفاع 6 متری هیروشیما در 6 آگست 1945 مردم سراسر جهان یک دقیقه سکوت کردند تا وحشت‌هایی را که در این شهر مشاهده شده به یاد آورند. بر اساس ارقامی که روز چهارشنبه توسط یک اداره ملل متحد و یک مقام محلی منتشر شد، سیل ناشی از باران سیل آسا در یمن 45 کشته بر جای گذاشت. اداره بشر دوستانه ملل متحد اوچا پلتفرم رسانه‌ای اجتماعی ایکس اعلام کرد که سیل‌ها در روز جمعه باعث کشته شدن 15 نفر در ولایت مقبانی در جنوب غرب کشور شد. در منطقه حدیده که تحت کنترل حوثی‌ها است، محمد قاهم از این گروه به شبکه تلویزیون المسیره شورشان گفت که 30 نفر در سیل کشته شدند و 5 نفر مفقود شدند و بیش از 500 نفر آواره شدند. وزیر امور خارجه اسرائیل خواستار مرگ یحیی سینوار، رهبر تازه منصوب شده حماس شده است، در حالی که اسرائیل برای انتقام گیری مورد انتظار ایران پس از کشته شدن یکی از قوماندانان حزب الله لبنان در لبنان و قتل سلف سینوار در تهران در هفته گذشته آماده می شود. اسرائیل کاتس، وزیر خارجه این کشور، در اکس نوشت که انتصاب سینوار که او را یک تروریست بزرگ خوان، یک دلیل قانع کننده دیگر برای از بین بردن سری او و محو این سازمان از روی زمین است. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش هایی که در این بخش برنامه تقدیم شما می شه. دو تکت انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده تکمیل گردید. کاملا هریس، معاون رئیس جمهور و نامزد احتمالی حزب دموکرات، معاون خود را در شهر قدیمی فیلادلفیا در ایالات پنسیلوانیا معرفی کرد. نجیب خلیل با برگردان گزارش کارولاین پرسوتا، خبرنگار صدای امریکا.
فیلادلفیا، شهری که بنیانگذاران امریکا در آنجا اعلام استقلال کردند، روز سه‌شنبه شاهد نمایش مبارزات انتخاباتی هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه بود. برای اولین بار کاملا هریس، معاون رئیس جمهور، نامزد احتمالی دموکرات ریاست جمهوری، معاون خود تیم والز، والی ایالت منیسوتا را معرفی کرد و گفت:
من و تیم پیامی برای ترامپ و کسانی داریم که میخواهند زمان را روی آزادی های بنیادی ما به عقب برگردانند. ما به عقب بر نمیگردیم.
والز، سرباز اردو که معلم شد، بعدن مربی تیم فوتبال شد و در نهایت تبدیل به یک سیاستمدار گردید، مستقیماً به تکت انتخاباتی جمهوری خواه حمله کرد و گفت:
این فقط آن چی است که من مشاهده کردم. باید بگویم شما آن را می دانید، آن را احساس می کنید. این افراد وحشتناکی هستند و بله، خیلی عجیب هستند. این چیزی است که شما می بینید.
برخی از دموکرات ها می گویند والز دموکرات های سابق ترامپ را از ایالت های در حالت نوسان دوباره برمی گرداند. دن لدیس، طرفدار کاملا هریس، میگوید:
به نظر من این یک جمعیت عمده است که کمپاین هریس باید در آن برنده شود. فکر میکنم تیم والز واقعا با آن رای دهندگان صحبت میکند.
فقط چند ساعت قبل از این رویداد، در سوی دیگر آن شهر، جی دی ونز، نامزد معاون ریاست جمهوری جمهوری خواه، گرد همایی خود را برگزار کرد و به سوالات رسانه ها پاسخ داد.
کارنامه تیم والز یک شوخی است. او یکی از چپگراترین رادیکال های افراطی در تمام حکومت ایالات متحده در هر سطح بوده است.
ونز دموکرات ها را در مورد مهاجرت، فنتانیل و اقتصاد به انتقاد گرفت و سقوط بازار سهام را سقوط کاملا نامید. وین استمن، رای دهنده‌ای که هنوز تصمیم نگرفته است، از جی دی ونز خاطراتی دارد و میگوید:
داشتن سیاستمداری که نویسنده هم باشد غیر عادی است، بنابراین من کنجکاو هستم.
در 90 روز آینده، رای دهندگان ایالات متحده بین رئیس جمهور سابق و معاون فعلی رئیس جمهور تصمیم خواهند گرفت. اما تیم هریس شعاری را برای جلوگیری از تکرار ترامپ دارد.
شما آواز ما را از برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. اردو اسرائیل با باشندگان برخی مناطق در شمال باریکه غزه دستور تخلیه مجدد را داده است. اردو اسرائیل این دستور را پس از راکت پراگنی های تازه از شمال غزه بر اسرائیل صادر کرده است. جنگ میان اسرائیل و گروه حماس در حال ادامه دارد که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از پیشرفت در مذاکرات برای برقراری آتش بس در غزه خبر داده و گفته است که این مذاکرات وارد یک مرحله نهایی شده است. شرح بیشترین موضوع را از همکارم سعید عزیز الرحمن میشنوید.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید مذاکرات به خاطر برقراری آتش بس در غزه اکنون وارد یک مرحله نهایی شده و با مصر و قطر کار میکند تا با یک توافق دست یابند که منجر به جلوگیری از هر گونه اقدام بیشتر در شرق میانه شود.
هر یک در منطقه بایست درک کنند که حملات بیشتر تنها درگیری بی‌ثباتی ناامنی را برای همگان ماندگار ساخته و نتایج خطرناک را که هیچ کس نمیتواند پیش بینی کند و آن را کاملا کنترل کند افزایش میدهد.
با گفته ای آنتونی بلینکن نیاز است تا همه طرف ها در منطقه وضعیت را ارزیابی کرده، خطر محاسبه نادرست را درک کرده و تصامیمی را اتخاذ کنند که منجر به تنش زدایی شود. وزیر خارجه ایالات متحده در حال از پیشرفت در مذاکرات آتش بس خبر می دهد که حماس یحیی سینوار را به عنوان رهبر سیاسی این گروه برگزیده است. آنتونی بلینکن می گوید که یحیی سینوار تصمیم گیرنده اصلی در مذاکرات آتش بس می باشد.
در ارتباط با آقای سینوار، او تصمیم گیرنده اصلی در جمع‌بندی یک آتش بس بوده است. بنان فکر می کنم این بیانگر واقعیت است که تصمیم در مورد یک آتش بسی که می تواند با فلسطینی های نیازمند کمک کند مربوط به او می شود.
یحیی سینوار که طراح حمله 7 اکتبر از سوی حماس بر اسرائیل تلقی می شود، روابط نزدیک با ایران داشته و در صدر فهرست افراد قرار دارد که اسرائیل در تلاش از بین بردن آنان است. اردوی اسرائیل می گوید که یحیی را در کنار سایر رهبران کشته شده گروه حماس قرار خواهد داد.
یحیی سینوار یک تروریست است که مسئول وحشتناکترین اقدام تروریستی در تاریخ می باشد، یعنی حمله 7 اکتبر. برای یحیی سینوار یک جای وجود دارد، کنار محمد ضعیف، کنار احمد غندور، کنار ایمان نوفل، کنار همه تروریستانی که مسئول حمله 7 اکتبر بودند. این یگانه جای است که ما برای یحیی سینوار برنامه ریزی می کنیم.
ولی در لبنان صدها نفر انتخاب یحیی سینوار را با گشت زنی در جاده ها تجلیل کردند و حزب الله گفته است که انتخاب رهبر جدید حماس نشان می دهد که اسرائیل با کشتن رهبر قبلی این گروه در بدست آوردن اهدافش ناکام ماند. یحیی سینوار مسئولیت اسماعیل هنیه را عهده‌دار شده است. اسماعیل هنیه هفته گذشته در تهران پایتخت ایران کشته شد. هیچ کس یا گروه مسئولیت کشته شدن اسماعیل هنیه را بر عهده نگرفته است، ولی گروه حماس و ایران آن را به اسرائیل نسبت داده و تهران به اقدام تلافی جویانه در برابر اسرائیل متحد شده است. واشنگتن می گوید که خواستار گسترش جنگ در شرق میانه نیست، ولی تأکید دارد که در صورت نیاز از اسرائیل دفاع خواهد کرد.
در ادامه گزارش ها، ویلیام وکسلر مدیر ارشد بخش شرق میانه در نهاد پژوهشی شورای اتلانتیک میگوید که احتمال یک جنگ تمام عیار بین ایران و اسرائیل وجود ندارد، ولی محاسبات نادرست طرفین میتواند به یک جنگ تمام عیار منجر شود. او میگوید که امریکا از مجراهای دیپلماتیک تلاش میورزد تا به گوش تهران برساند که در صورت حمله بر اسرائیل از خطوط قرمز تعیین شده از ایالات متحده عبور نکند. آقای وکسلر در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد این که چرا تهران به تهدیدات ادامه داده و تا کنون حمله کرده است چنین توضیح داده است.
It is highly likely, almost.
احتمال زیاد داره که ایران مثل حمله ماه اپریل و اسرائیل حمله کنه. رهبران در تهران برای آمادگی و مشورتی برای حمله وقت سپری میکنن و به این باور هستن که حمله به نفع اوناست. به باور من قضاوت درست این نخواد باشه که راه اندازی یک جنگ منطقه‌ای به نفع تهران است و میخواهند آنچه به نظر میرسه ایست که تلاش دارن تا حمله را قسم طراحی کنن که به نحو اهداف اونا را برآورده کنه و در عین حال از جنگ وسیع تر منطقه خودداری شود.
برای شما حمله ایران بر اسرائیل تا چه حد واقعی و آنیست و تا چه اندازه خواهد بود؟ یا که فقط رهبرش تهدید میکنند؟ ممکن کسایی هستند داخل ایران که مخالف آغاز جنگ از طرف ایران هستند. نظر شما درباره چی است؟
فضا در منطقه پس از حملات دهشت افغانی حماس به اسرائیل قسم است که برای رهبران تهران مزیت های زیاده داره. اونا حماقت نمی کنند که از آنچه بتانند استفاده نکنند و این کار از طریق شرکا و نیروهای نیابتی خود انجام می دهند تا سطح خشونت ها شدت بگیره و فشارها به اسرائیل در سطح پایین تر از یک جنگ تمام عیار بیشتر شوند. اگر یک سال قبل به ما می گفتین که حزب الله ممکن به شمال اسرائیل حمله کنه و باعث مرگ ده ها نفر شود و هزاران اسرائیلی را از خانه هایشان بی جا بسازم، بعد پاسختان می گفتم که این کار ممکن و جنگ تمام عیار مبدل شود. اما در این وضعیت در سطح پایین تر از یک جنگ در حال حاضر وجود دارد و می خاطر افزایش فشارها به اسرائیل تا حد پایین تر از یک جنگ تمام عیار به نفع تهران است و به می خاطر اونا تلاش می کنند عین محاسبه را در حمله آیندهشان در نظر داشته باشند.
شما از مسئولین نظامی آمریکا در حمله اخیر برای یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق کشته شدند. این مسئله تا چه حد میتونه که جنگ دامن بزنه؟
نیروهایی که از طرف ایران در داخل عراق حمایت میشن به عملات خود علیه منصوبین و قوای آمریکایی در منطقه ادامه دادن که در نتیجه او شمار از نیروهای آمریکایی زخم برداشتند. در گذشته این عملات باعث تلفات جانی هم شده. این مسئله برای ایالات متحده قابل تحمل نیست و به همین دلیل ایالات متحده اخیراً به برخی از اقدامات دست زده و اقدامات برای آمادگی در برابر حمله احتمالی ایران هم صورت گرفته تا برای دفاع از نیروهای آمریکایی تدابیر بیشتر روی دست گرفته شود.
حماس و حزب الله دنبال انتقام‌جویی به خاطر کشته شدن رهبرای خود هستند. اسرائیل به حملات نظامی خود در غزه ادامه داده. از سوی دیگر آمریکا تلاش میکنه که تنش‌ها را کاهش بده. به نظر شما آیا آمریکا به اندازه کافی برای کاهش خشونت‌ها و دامنگیر شدن جنگ در منطقه تلاش میکنه؟
ایالات متحده برای کاهش خشونت ها در منطقه تلاش های زیاده کرده و میخواهد که از جنگ وسیع تر در منطقه جلوگیری کنه. مهمترین نکته ایست که در حال حاضر شماره از تلاش های دیپلماسی بین المللی را افزایش داده و تلاش میکنه تا مطمئن شوند که پیام اونا از هر طریقی به گوش تهران برسه که از خط سرخ عبور نکنه. مسئله دیگه ایست که نیروهای بیشتری به منطقه میفرسته تا حد ممکن بیشترین راکت ها و درون ها را که ایران به طرف اسرائیل پرتاب میکنه خونسا و دفع کنه و این کار نیروهای امریکایی در حمله ماه اپریل ایران با موفقیت انجام دادن. دلیلی که چرا اسرائیل راضی شد که به حمله ماه اپریل ایران پاسخ نتایی بود که نیروهای امریکایی بیشتر راکت ها و درون های ایرانی را ساقط کردن و حمله ایران موفقانه نبود. این مسئله باعث شد که نتانیاهو تا حدی از نظر سیاسی حمایت شود و نخواهد علیه ایران حملات انتقام جویانه انجام بده. بنابراین این یکی از مهمترین کارهایی است که امریکا در وضعیت کنونی هم انجام داده میتونه.
فکر میکنه که متحدین امریکا مثل بریتانیا و فرانسه در منطقه تا چه حد میتونن که جلو آغاز یک جنگ یا گسترش از را در منطقه بگیرن؟
به طور یقینی که کشورها فشار آوردن تا از گسترش دامنه جنگ در منطقه جلوگیری کنند. اونا فشارهای دیپلماتیک خود برای تاثیر گذاشتن بر وضعیت دارند و میتونن فشار نظامی را فراهم بسازند. در نهایت این ارزیابی است که مردم در تهران و بیت المقدس میکنن. باور نمیکنم که هیچ کدام از طرفین خواهان یک جنگ وسیع تر باشند، اما ممکن است که محاسبای نادرست صورت بگیره و جنگ تصادفا آغاز شود. نباید فراموش کنیم که در سال 2006 جنگ اسرائیل و حزب الله تصادفی بود و در نتیجه محاسبات نادرست آغاز شد.
آنچی را اکنون میشنوید تفسیری است که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس میدهد.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در سخنرانی در کنفرانس امنیتی اسپن در مورد احتمال آتش بس میان اسرائیل و حماس در غزه گفت: باورمندم که برای نیل به یک توافق که منجر به آتش بس، برگرداندن گروگانها و قرار دادن من به مسیر بهتر برای تأمین صلح و امنیت پایدار شود، به سمت هدف در حرکت استیم. اکنون سؤال تکمیل کردن مذاکرات در مورد برخی از جزئیات حیاتی است که مهم تلقی می شود. در مورد هدف دراز مدت تلاش برای ایجاد صلح و امنیت پایدار، متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده تأکید کرد که حماس نمیتواند از این به بعد نقشی در حکومت غزه داشته باشد. او این مطلب را پس از آن بیان کرد که جناح‌های مختلف فلسطینی به شمول حماس و فتح که اداره خودمختار فلسطین را کنترل میکنند با میانجیگری چین اعلامیه‌ای را امضا کردند که میتواند به نقشه راه برای تشکیل دولت آشتی ملی برای غزه پس از جنگ منجر شود. میلر گفت وقت بحث حکومت پس از جنگ در غزه مطرح می شود، نقشه برای یک گروه تروریستی در آن موجود بوده نمی تواند. حماس از دیر زمان یک سازمان تروریستی بوده است. دستان آنان آغشته با خون غیر نظامیان بیگناه، هم اسرائیلی ها و هم فلسطینیان است. آنگونه که واضح کردیم، می خواهیم حکومت فلسطینی را شاهد باشیم که غزه و کرانه غربی را یک پارچه اداره کند. میلر گفت که ایالات متحده چین را ترغیب کرده است تا از نفوذ خود بر کشورهای منطقه که با آن رابطه دارد کار گرفته و از هر گونه تشدید جنگ جلوگیری کند. سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت: به گونه مثال ایران که جنگجویان نیابتی را تنبیل و حمایت میکند و بر اسرائیل راکت پراگنی میکنند، یا در خصوص حوثی ها که بر کشتی های تجارتی حمله میکنند، ما از چین خواستیم تا از نفوذ خود برای پایان بخشیدن آن حملات کار بگیرد و به این کار ادامه خواهیم داد. میلر گفت که با وصف حکومت فرضی آشتی ملی و اظهارات سخنگوی حماس که هر از هرگاه بیانیه میدهد، حماس به صفت یک سازمان از حمایت در خشونت، حمایت در تروریسم یا تعهد به تخریب دولت اسرائیل دست نبرداشته است. متیو میلر گفت: در نهایت بهترین روش برای این که تضمین شود که حماس دوباره نیرو نگیرد و موضع خود را در داخل غزه تثبیت نکند، این است که یک مسیر متفاوت سیاسی برای مردم فلسطین ارائه شود و این چیزی است که ما متعهد به انجام دادن آن هستیم و این چیزی است که با همه شرکای خود در منطقه تلاش داریم بر آن کار کنیم.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را منعکس می نماید.
و سیگار روز سه‌شنبه ششم آگست با بازنشر گزارش تازه اش گفته است که در مجموع پولهای ایالات متحده امریکا صرف کمک‌های بشردوستانه، پروسه انتقال افغان‌ها، جابجایی و اسکان مهاجران شده و شامل انتقال 3.5 میلیارد دلار پول دارایی منجمد شده مربوط به بانک مرکزی افغانستان است که به صندوق امانی افغانستان در سوئیس انتقال داده شده است. این که چرا با وجود چنین کمک‌های هنگفت به افغانستان تغییر در وضعیت این کشور ایجاد نشده است، ما روی زمانی در مورد مصاحبه با دریا بهی تحلیلگر مسائل اقتصادی انجام دادیم که اینک به سمع شما رسانیده می شود.
اول این که امی گزارشات که در قسمت مقدار یا چگونگی این کمک‌ها نشر می شه، امی یک تناقض داره، چون از ادارات دیگه هم از ادارات خیریه دیگه که افغانستان کمک میکنه یک کشور، اینا هم گزارشات مختلف را به نشر رساندن، اما سیگر گزارش اخیره که نشر کردم این مقدار از یام قابل سوال است و همچنان چگونگی مصرفش هم، چون وقتی که ما البته یک کشور مدعی میشه که ما به این مقدار پول کمک کردیم، این مقدار پول باید مکانش مشخص باشه کجا رفت. طبیعتا اینا میگن در افغانستان. دومی که تاثیرات از روی بالای زندگی مردم و در کل اقتصاد کشور ما ببینیم، در افغانستان بعد از سال 2021 ما و شما شاهد از این بودیم که همه روزه کاهش شغل موجود بوده، شغل قابل ملاحظه کاهش پیدا کرده، پروژه های کلان زیربنایی البته در افغانستان تطبیق نشده، یا اون پروژه هایی که قبلا آغاز شده بود البته در زمان جمهوریت ادامه کار از اونا متصور نیست و دیده نمیشه. و در کنار از یک تیازیات مردم از مامورین دولتی اگر باشه یا موسسات بین المللی که در افغانستان بودن و همچنان متقاعدین و در کنار از یک کارخانه تولیدی، اینا تولیدات از این کاهش پیدا کرده به استثنای افزایش در استخراج معادن و صدور معادن. بنابراین این مقدار را که ایالات متحده امریکا مدعی میشه که به افغانستان کمک کرده، تاثیرات از اون را ما در افغانستان البته زیاد به چشم نمیبینیم، به جز از این که در طول 3 سال گذشته در کنار همچون موارد که قبلا خدمت شما عرض کردم، یکی حادثات طبیعی و همچنان سیل از مهاجرت ها یا اخراج مهاجرین افغانستان از کشور بلخصوص از دو کشور همسایه ما، در این قسمت تانستن که یک اندازه تحت عنوان کمک های بشر دوستانه کمک بکنه، اما در کل به خاطر بهبود یک اقتصاد پویا در افغانستان کار صورت نگرفته. به میدلیل ما گفته میتونیم که این رقم اعلان شده قابل سوال است و جزئیات از این.
خب آقای بهید، بسته های 40 میلیون دلاری کمک های نقدی را که بعد از همین کمک های بشر دوستانه از جانب امریکا هفتوار گزارش میشد، در این مورد شما صحبت کنید که چقدر این پولا چرا این پولا نتانست که وضعیت زندگی مردم در افغانستان تغییر بده؟
به تناسب به موسط نیازمندی مردم افغانستان این پول آخر پول نیست که این مشکل 36 میلیون افغان که در افغانستان با مشکلات، البته یک بخش زیاد از این با مشکلات اقتصادی پیش میبرن، مشکل اقتصادی از زیرا را حل بکنن. اما نقاط مثبت از این است که حداقلش همین پول هفته 40 میلیون دلار که به افغانستان شده، حداقل در حفظ ارزش افغانی در مقابل ارز خارجی تاثیرات خیلی مثبت خود داشته که ما از این نمیتونیم امکار بکنیم. در کنار از این طور که پیشتر ما گفتم، همین سیل از مهاجرت ها یا اخراج مهاجرین افغان روی از اونم کمک کرد و همچنان در طی 2 سال خصوصا 2 سال گذشته که ما حادثات طبیعی را در افغانستان داشتیم، این حادثات طبیعی هم یک تعداد زیاد مردم از این متضرر شدن و همین پولا بود که بر از اونها کمک های صورت گرفته و آنان مشکلات از رو حل کرده. اما ما روی یک اقتصاد پایدار و اقتصاد پویا صحبت میکنیم و خاطر داشتن یک اقتصاد پایدار و پویا ما ضرورت داریم تا کمک ها به شکل و به مقدار صورت بگیره که روی یک اقتصاد پایدار کار بکنه. یعنی در افغانستان پروژه های زیربنایی روی کار گرفته شد و پروژه های نیمکارک در 20 سال گذشته روی دست بود روی از او کار شود تا ما بتانیم افغانستان هم از لحاظ زیربنا بازسازی شود و هم زمینه کار مساعد شود. در کنار با مساعد شدن زمینه کار، افغانه ها صاحب آید شوند تا اینا بتانن مشکل شانه شد و از این کمک های بشر دوستانه هم گرافش پایین یا شاید کاهش پیدا بکنه.
آقای بهیر، آیا شما فکر میکنین که زمینه اقدام اساسی یا اقدامات اساسی برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان که نیازمند یک بستر مناسب سیاسی و مشروعیت بین المللی باشه فراهم است یا خیر؟
در کشورهای مانند افغانستان، بخصوص ما فیلم سر افغانستان صحبت میکنیم، اقتصاد و سیاست مثل دو رخ یک سکه است. ایدار ما نمیتونیم متاسفانه از هم جدا بکنیم. تمام مسائل اقتصادی ما ارتباط داره با مسائل و روابط سیاسی ما با کشورهای منطقه و در کل کشورهای جهان. اما متاسفانه در طی با گذشت 3 سال، تقریبا نزدیک به 3 سال، بر رسمیت نشناختن نظام موجود در افغانستان یا امارت اسلامی، خودش یکی از چالش های کلان است که کشورها اکثرا کوشش میکنن که روابط خود خصوصا کشورهای منطقه روابط خود با افغانستان نگاه کنن، اما در سطح روی کاغذ باقی میمونه. عملا کارهایی که باید صورت بگیره صورت نمیگیره، چون از لحاظ حقوقی یک اندازه مشکلات موجود است. بنا افغانستان چون به دلیل از اینکه فعلا از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده، به مو دلیل از لحاظ حقوقی یک اندازه این موضوع قابل بحث است و مو جانب قرارداد اونا به احتیاط پیش میرن. هر زمانی که رابطه سیاسی افغانستان با دنیا البته بهبود پیدا کرد و روی یک چوکات فرمت مشخص اینا رابطه خود تنظیم کردن و افغانستان به رسمیت شناخته شد، بدون شک ما میتونیم با وجود فعلا که با در نظر داشت امنیت فیزیکی که در افغانستان موجود است، ما میتونیم که ایده در قسمت بهبود اقتصاد افغانستان ریز و کار.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.